بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل مغفرتش رو در این ماه شریف روزی ما بفرماد و نام همه ما در زمره سعدا ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیاری خدای عزوجل امشب ابتدای یه مطلب رو در ادامه بحث طهارت خدمت شما عرض کنم و بعد وعده‌ای دادیم که یه مطلب هم راجع به نوافل خدمت شما عرض بکنم امشب مطرح کنیم که دیگه فردا شب هم یه مطلب رو راجع به وداع با این ماه و انشالله نکاتی راجع به نماز عید خدمت شما مطرح بکنیم. خب اما راجع به طهارت همه این نکاتی رو که خدمت شما مطرح شد اینها همه تازه مربوط به طهارت ظاهر است. یه دعا داریم از حضرت ابوالحسن امام امیرالمؤمنین علیه افضل سلام الله است. من این دعا رو عرض می کنم. امام در قالب این دعا یه درس بزرگ رو هم به ما تعلیم دادند. یعنی امام درسشون این است که برای ما 5 مرتبه وجودی بیان کردند. حالا ببینید دعا رو بنده عرض میکنم، شما با من این دعا رو در واقع به محضر الهی عرضه بدارید. حضرت عبارتشون اینه: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال حضرتک. ببینید حضرت بفرمان ما 5 مرتبه وجودی داریم که این 5 مرتبه در طول همند. اول از پایین بخوایم بریم بالا، حضرت فرمودن اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا ظاهر من رو با اطاعت خودت نورانی کن. پس ما یه ظاهر داریم و طهارت او و نور گرفتن او با اطاعت حق است. بعد و باطنی به محبتک، خدا یا باطن من رو با محبت خودت نورانی کن. پس ما غیر از ظاهر یه مرتبه باطن داریم و اون باطن با محبت تطهیر می شود و نورانی می گردد. مرتبه سوم و قلبی به معرفتک. پس مرتبه سوم مرتبه قلب است که باز تطهیر او با معرفت است. و چهارم و روحی به مشاهدتک، و خدایا روح من رو با مشاهده خودت تطهیر کن. و سری به استقلال حضرتک، و آخرین مرتبه ما سر است که میفهمد اون سر رو با استقلال حضرتت تطهیر کن. که حالا فقط خواستم بگم ببینید این مراتب تطهیری که حالا خدمت شما عرض کردیم همه اینها تازه مربوط به مرتبه اول و ظاهره. تازه ما بعد از تطهیر مرتبه ظاهر با سراغ تطهیر باطن بریم، بعد سراغ تطهیر قلب و بعد سراغ تطهیر روح و سرانجام سراغ تطهیر سر که خدا انشاءالله روزیمون بکند. حالا اما در ادامه بحث تطهیر همون ظاهر یه مطلب بسیار مهم رو میخوام خدمتون عرض کنم. باز اینم جز به اون نکات بسیار کلیدی و مهم است که انشاءالله به اون توجه بفرماد. آقا یه مسئله فقهی رو همه شما توجه دارید، مکان نمازگزار شرایطی دارد دیگه، نه؟ جایی که انسان میخواد نماز بخوند، یکی از شرایط مکان نمازگزار چی هست؟ طهارت. میباد مکان نمازگزار طاهر باشد و نماز گذاردن در مکان نجس جایز نیست. البته که عرض میکنیم مخصوصا مکان سجده. حالا مهم میباد تاطیر باشد، درست؟ حالا نکته مهم اینجاست، میفرمان ما یه جسم داریم که این جسم ما احتیاج به چی دارد؟ به یه مکان، و مکان جسم ما همین زمین است که باید پاک باشد و تطهیر باشد. بعد ما روح هم داریم، روح هم احتیاج به یه مکان دارد. مکان روح ما چیه؟ جسم. چون در واقع جسم مرتبه نازله روح است. حالی که تعبیر میکنیم به مکان، نه اینکه از یه باب مسامحه هست، نه اینکه روح ما جسم باشد و مکان بخواد، ولی به هر حال این جسم یه مرکب برای روح هست، او داره با این روح، روح ما دارد با این جسم کاراشو انجام میده. خب میفهمان همینطور که باید مکان جسم پاک باشد، مکان روح هم باید چطور باشد؟ باید پاک باشه، و الا نماز ما نماز نیست. بنابراین این بحثی رو که در دو شب قبل خدمت شما داشتیم که انسان بیاد اعضا و جوارح خودش رو تطهیر بکند و بعد فکر خودش رو تطهیر بکند، در حقیقت تطهیر کردن مکان روح هست، وقت باعث میشد نماز او نماز مقبول واقع بشود. پس این نکته رو انشاءالله عنایت کنید که اگر مکان روح ما یعنی جسم تطهیر نشود، چشم آلوده بود، گوش آلوده بود، زبان آلوده بود و الی آخر، در حقیقت انسان در یه مکان ناپاک روحش نماز رو به جای آورده و قطعا مقبول نیست. خب این یه مطلب. یه مطلب دومم آقا خدمت شما عرض کنم که این آیه قرآن، آیه ببینید 138 از سوره مبارکه بقره، میفرماد سبغت الله و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون، درست؟ خب خدمت شما که عرض میشد، میفرماد سبغت الله، سبغت الله یعنی اون نور الهی، اون نور خدایی، و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون، ما برای او عابدونیم یعنی اهل عبادتیم، اهل خضوعیم. اینجا یه نکته مهم رو میفرمان، انسان وقتی خودش رو به هر صورتی که در میآورد، در حقیقت میفرمان رنگ اون رو به خودش میگیرد. و ببینید انسان صورت او گویای اون رنگ در واقع باطنی است که خودش به شکلی در آورده است. بعد میفهمان اگر انسان اهل معصیت شد، خودش رو به صورت گناه، به شکل گناه در میارد و در واقع این رجس و پلیدی رو به خودش آورده است. و مسلما وقت فرمودند وقتی که انسان آلوده به این رجس شد، دیگه اهل انس با خدای متعال نخواهد بود. یه چند بیت خیلی زیبا یک شعری است که منسوب هست به، شما میدونید قیس ابن ملوح عامری شخصی است که این مشهور هست به مجنون، ولی این قیس ابن ملوح عامری است. یکی دو تا بیتش شعر دارد خیلی زیباست که اینا رو با یک کنایه ای دارد، یک معرفتی رو میداد، یه درس بزرگی است. ایشون میگه تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن، میگه من آرزو کردم، حالا اون لیلا اون محبوبی که تصور کرده یه نگاهی از راه دور به من بکنه. لیطفا جبن بین الحشا والعوالی، میگه تا اینکه او آتش درونی من یه مقداری فروکش بکند. اما فقالت نساء الحی تطمع ان ترا، میگه رفتم خانمایی که اهل محله اون لیلا بودن به من گفتن که تو طمع داری، آرزو داری که او به تو نگاه بکنه. به عین که لیلا مت به داء المطامع و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سواها و ما تخرتها بالمدامی، میگه زنهای محله به من گفتن چه انتظار غیر واقعی تو داری، تو میخوای با چشمی که غیر او رو دیدی او رو ببینی و تا مادامی که این چشم رو تطهیر نکنی اون رو نخواهی دید. خیلی درس بزرگی ایشون گفتم در قالب این تمثیل نکات زیبایی رو مطرح کرده این جناب قیس. میگه اگر چشمی آلوده شد ای دیگه تا تطهیر نشد نمیتونه او جمال محبوب رو ببیند. پس اگر تو میخوای جمال محبوب رو ببینی باید اول بیادی چشم رو تطهیر کنی و تا تطهیر نشده است برای دیدن او مقدور نخواهد بود. پس ببینید آقا با هر در واقع لغزش و گناهی میفرمان انسان یک کمالی رو از دست میده و بعد به دست آوردن این کمال هم دیگه به این سادگی نیست و بعض از کمالات هست که دیگه اصلا فوت میشه و از دست خواهد داد. خب بگذارم، غیر از این بود که انشاءالله سعی کنیم این ماه که ماه طهور است بتونیم با طهور بودن این ماه انشاءالله خودمون رو تطهیر بکنیم و این تطهیر هم عرض کردم واقعا با یک توجهی به خودمون و یک دقتی در کارها مقدور خواهد بود. خب یه ذکر هم راجع به دستورالعملی که دیشب عرض کردم خدمتون مطرح بکنم. نمیدونم آیا امروز تمرین کردید نسبت به اون 5 دقیقه‌ای که عرض کردم نسبت به یه شیعی تمرکز کنید که ببینید آیا چقدر مقدورتون هست حداقل 5 دقیقه انسان فکرش رو نگه بداره جایی نرد. یعنی غرض ما تمرین بر کنترل فکره که انسان بتونه بر قوه خیال خودش مسلط بشه، او رو در اختیار بگیره و این با این تمرین غیر در واقع عملی نیست. به این دستورالعملی که به خدمت شما عرض کردم این رو هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن که اینشون این دستور رو میدن البته با یه مختصر تغییر، و هم خدمت شما که عرض میشود سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه ایشون این دستور رو دارن. میخوام بگم یه دستوری است که مجربه، یعنی بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی این دستور رو میدن برای کنترل این فکر. اگر میخوای فکر رو کنترل کنید اینجوری وارد بشید. حالا یه ذکر رو هم جناب سید ابن ببخشید مرحوم بحرالعلوم ایشون مطرح میکنن، میگن اگر شخص وقتی که دارد این تمرکز رو انجام میده دید نمیتونه، واقعا حملات خلاصه اون خلجانات ذکری فکری براش زیاد هست، ایشون میگه فقط گاهی، البته حالا اینو در همون حال ها متوسل بشود به ذکر شریف یا فعال، یا فعال رو تکرار بکنه و از این اسم مدد بگیره بر این کار، که حالا بعد یه مقدار که اگر پیشرفت بکنه بعد این ذکر رو ایشون به صورت حالا یه عدد خاصی در صبح و شام هم مطرح میکنن، ولی این یکی دو مرتبه گفتن و متوسل شدن به این ذکر رو ایشون در همون 5 دقیقه‌ای که گفتم انسان تمرکز بکند مطرح میکنند. پس از این ذکر شریف یا فعال هم میتونید استفاده بفرماید. صلوات خط کنید. خب خدمت شما که عرض کنم یه مطلب رو حالا میخوام راجع به نوافل و کلا نافله ها بنده خدمت شما مطرح بکنم، اما حالا قبل از اون که این مطلب راجع به نافله ها رو خدمت شما مطرح بکنم میخوام یه نکته رو اینجا عنایت داشته باشید. ببینید آقا میفرمان یه مثال خدمت شما بزنم، میفرمان ببینید وقتی که ما خواب هستیم، درست؟ این خواب بودن ما اولا که ما فقط با محیط خارجمون فقط یه ارتباط تکوینی داریم، درست؟ و هیچ موجودی با ما سخن نمیگه. وقتی شما خوابیدید نه شما با کسی حرف میزنید ظاهر، حالا خواب دیدن رو کنار بگذارید در خواب دیدن، و نه کسی دیگری با شما حرف میزند، درست؟ حالا میفهمان اگر انسان در غفلت به سر برد، غافل شد، همین حالت نسبت به روح او پیش میاد، یعنی دیگه هیچ کدام از موجودات خلاصه خارج از او و جدای او، یعنی در عالم ملکوت دیگه هیچ کدام با او سخنی ندارند، با او حرفی ندارند، گفت و شنودی ندارند. اما اگر انسان از غفلت بیرون آمد، اون وقت زمانی که الان بیدارید، ببینید با محیط بیرونتون ارتباط دارید، با دیگران حرف میزنید، دیگران با شما حرف میزنن، بعد اگر از حال غفلت هم انسان اومد بیرون، وقت با ملکوت همراه میشه، اون وقت با اونها میتونه اون گفت و شنودها و اون ارتباطات معنوی رو در واقع داشته باشد. خب حالا اما راجع به نافله ها، اولا یک روایت داریم از رسول اکرم که این روایت روایت بسیار در واقع مهمی است. این روایت رو بشنوید. رسول اکرم فرمودند که وقتی شخص نماز رو به جا می آورد، خدای سبحان به ملائکه‌ای که مأمور او هستند می فرماید انظروا فی صلات عبدی، یه نگاه به نماز بنده من بکنید، اتممها ام نقصها، آیا این نمازش رو کامل به جای آورد یا ناقص. مقصود از این تمام و ناقص، تمام و ناقص رکعتی نیست، یعنی مثلا یه وقت نماز ظهرش هر 4 رکعت خونده یا 3 رکعت خونده، نه، اون که اصلا نماز باطله، باید از اول خونده بشود. مراد به این تمام و ناقص یعنی آیا در همه نمازش حضور داشت یا بعض از قسمت‌های نمازش رو حضور نداشت، فکرش جای دیگه رفت، مثلا در قرائت بود فکرش جای دیگه بود، در رکوع بود جای دیگه بود، در سجده بود جای دیگری بود، خود در حقیقت این رکوع به جا نیاورده یا سجده نکرده، میشه نمازش ناقص. حالا فإن کانت تامتن، اگر نمازش کامل هست، اینجا کتبت له، خب خدای متعال دستور میده نماز رو براش کامل بزنه. اگر کسی نماز رو به جای آورده و در تمام طول نماز حضور داشته، حواسش جای دیگه نرفته است، نمازش یه نماز کامل براش مینویسند. اما و انکان، اما اگر این ناقص به جای آورده، انتقص منها شیئاً، کم کرده از نمازش، خدای سبحان به ملائکه میفرماد انظروا هل عبدی من تطوع، میپرسه آیا این بنده ای من نماز نافله رو به جای آورد یا نه. فان کان له تطوع، اگر این نماز نافله رو به جای آورده باشد، قال اکملوا لعبدی فریضته من تطوع. چقدر این مهم است ها، خدای سبحان به ملائکه دستور میداد میفرماد نماز واجب او رو از نماز نافلش کامل کنید. میدید یعنی چی؟ شما نماز واجب رو خوندید، مثلا در حال رکوع فکرتون رفته جای دیگری، خب این رکوعتون رکوع در حقیقت نیست، یا در سجده فکر رفته جای دیگری، حالا بعد از نماز خدای سبحان دستور میده یه رکوع از نماز نافله بردارن بذارن سر جای این رکوع، یه سجده بردارن بذارن جای این سجده، یه قرائت بردارن بذارن جای قرائت، در نتیجه نماز واجب رو کامل بکنن و نماز واجب او به عنوان یه نماز کامل براش ثبت بشه. بعد فرمودند که قال ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم، بعد فرمودند اعمال شما اینجوری در واقع باش رفتار میشه، حتی در اعمال دیگر هم که براشون عمل مستحبی است، مثلا به همین صورت کسی اگر حج واجب رو به جای آورده ناقص بوده، بعد حج مستحب به جا بیارد، از حج مستحب حج واجب او رو کامل میکنن و الی آخر. غلط هم این که آقا در یه حدیث نورانی دیگه امام صادق هم فرمودن نمازهای نافله باعث تکمیل شدن نمازهای واجب میشن. حالا با توجه به این که بینید این عدم و حضورهایی که در نمازهای واجب هست، اما خدای سبحان برای تکمیل اینها نمازهای نافله رو قرار داده است. این یه مطلب. یه مطلب دومم از سوره مبارکه معارج خدمت شما عرض کنم. ببینید در سوره مبارکه معارج خدای سبحان صفات بعض از خلاصه افراد متقی رو بیان می کند. یکی از اون صفات فرماد اونایی که علی صلاتهم والذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که بر نمازهاشون مداومت دارند. در چند آیه بعد میفرماد والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونایی که بر نمازهاشون محافظت دارند. از امام باقر سوال شد این دوتا فرقشون با هم چیه، دائمون و یحافظون. حضرت فرمودن مؤمن که همیشه نمازهاش رو دائما به جا میارد، پس این علی صلاتهم یحافظون یعنی بر نمازهای واجبشون محافظت دارند. اول وقت به جا آورده بشه، با جماعت به جای آورده بشه، با حضور به جا آورده بشه، مال این است. اما فرمودن والذین هم علی صلاتهم دائمون، فدر اونایی که بر نمازهاشون دائمند، فدر بر نمازهای نافلشون دائمند. پس اونقدر این عمل مهم بوده است که خدای سبحان اینو به عنوان یه صفت از اوصاف مؤمنین در این سوره مبارکه بیان کرده است، اونایی که بر نمازهای نافلشون دائمند. حالا پس انشاءالله سعی کنیم یه عرض کردم از اعمال عبادی که انسان بالا بیاد و اگر موفق نبوده این به جای آوردن نافله ها باشه از این به بعد، و عرض کردم حداقل تا یک سال انسان اینها رو ادامه بده و ترک نکند که اهل اونها محسوب بشه، وقتی هم اهل شد دیگه ترکشون نخواهد کرد. و این نافله ها هم تو که میدونید خب خیلی آسان، نافله صبح دو رکعت هست که قبل از نماز صبح خونده میشه، نافله ظهر 4 تا دو رکعت هست که قبل از نماز ظهره، نافله عصر 4 تا دو رکعت قبل از نماز عصر، و نافله مغرب 2 تا دو رکعت بعد از نماز مغربه. آقا راجع به این 2 تا دو رکعت نافله مغرب امام صادق فرمودند هر دو رکعت اون ثواب یه حج دارد. و حتی امام صادق فرمودند اگر در سفر هستی و قافله آماده حرکت هست، تا این نماز نافله نخوندی حرکت نکن. و نافله عشام هم که همون دو رکعت نماز نشسته وتیره هست، و 11 رکعت هم که نافله شب است که جمعشون میشه 34 رکعت، که با اون 17 رکعت نماز واجب میشه 51 رکعت نماز در 24 ساعت، که رسول اکرم فرمودن این از سنت منه. حالا آثار و برکات فراوانی بر این نمازهای نافله هست، و بخصوص بر نافله شب که باعث حفظ انسان حتی از گناه میشه. و یه آیه قرآن رو فقط راجع به این نافله عرض بکنم از زبان مرحوم علامه طباطبایی و دیگه عرضم رو تمام بکنم. آقا این آیه شریفه ببینید، ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یکی این آیه در سوره مبارکه دهر سوره انسان آمده، یکی در سوره مبارکه مزمل، اینا عیناً تکرار شده. در سوره مبارکه دهر بعد از آیه‌ای که مربوط به نافله شب هست آمده، در سوره مبارکه مزمل قبل از آیه‌ای که مربوط به نافله شب هست آمده. مرحوم علامه میفرمان از این که این آیه عیناً دو مرتبه تکرار شده و یکی قبل و بعد از نافله شب، ایشون میفرمان سالک بدون نافله شب نمیتونه حرکت بکنند. یعنی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کس میخواد اتخاذ بکند و راهی رو به سوی پروردگارش داشته باشد، میباید با نافله شب حرکت بکنه. بنابراین بدون نافله شب نمیشه حرکت کرد. انشاءالله خداوندی توفیق رو به همه ما روزی بکنه. و یکی از درخواسته ها انشاءالله در این ماه از خدای سبحان توفیق بر به جای آوردن این نافله ها بشه، و تصمیم بگیرید که این نوافل ترک نشن، و مطمئن باشید آثار و برکات اون رو خدای سبحان روزی خواهد کرد انشاءالله. یه صلوات خط کنید. خب یک میخوام عرض ادبی هم به ساحت قدس حضرت ابی عبدالله الحسین داشته باشیم، که انشاءالله با عرض کردم حضرت برای سالکین الالله دستگیری خاص دارند و عنایات ویژه دارند که عرض کردیم انسان متوسل به حضرت میشه. بعد من میخوام یکی از زیارات حضرت رو هم خدمت شما پیشنهاد بکنم، که این زیارت در عینی که کوتاه هست، اما خلاصه از زیارت جامعه کبیر است. شاید نصف صفحه بیشتر از مفاتیح نیست، ولی بسیار عرض کردم عالیت المزامینه. اگر کسانی که حالا فرصتشون کمه و میخوان هر روز یک عرض سلامی به ساعت قدس از طبی عبدالله داشته باشن، از این زیارت استفاده بکنید. توی مفاتی تو اون بخش زیارات مطلقه حضرت، چون این حضرت یه زیارات مطلقه دارن یه زیارات خاص، تو بخش زیارات مطلقه اولین زیارت از زیارات مطلقه حضرت این زیارت هست، که با این عبارت السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، السلام علیک یا وتر الله الموتور، با این عبارات شروع میشه، در این عرض کردم کوتاه بودن بسیار عالیت المزامینه و این زیارت یه زیارت خاص واقعا. انشاءالله میتونید برای که هر روز اگر بخواید عرض سلامی خدمت از طبی عبدالله داشته باشید و فرصتتونم کوتاه باشه، از این زیارت انشاءالله استفاده بفرما، خدا روزیمون بکند. خب اما داریم که در وقتی که حضرت ابوالحسن امیرالمؤمنین ضربت خوردند و در واقع محاسن حضرت خضاب شد با خون سر حضرت، حضرت ابی عبدالله وقتی آمدند و حضرت امیرالمؤمنین و بابا رو با این صورت دیدن، حضرت شروع به گریستن و گریه کردن کردند. یعنی اینجا آقا امیرالمؤمنین یه جمله فرمودند، فرمودند فرزندم حسین، محاسن من با خون سرم خضاب شد، اما من در محراب و محاسن شما هم خضاب خواهد شد ولی در کربلا. فقط اینجا من دهان میخوام یه جمله اضافه کنم، آقا امیرالمؤمنین اگر محاسن شما با خون سر شما خضاب شد، اما محاسن فرزندتون ابی عبدالله هم با خون سر بود و هم با خون صورت. داریم مخصوصا اون وقتی که آقا ابی عبدالله در گوشه میدان ایستاده بودن و سنگی آمد به پیشانی مبارک حضرت اصابت کرد، داریم این سنگ اون چنان اثر گذاشت که محاسن حضرت خضاب شد از خون در واقع صورت حضرت، و داریم که حتی چشمان حضرت رو خون فرا گرفت، و در همین بین داریم آقا ابی عبدالله پیراهن رو بالا زدند که خون رو از چشمانشون پاک کنند. در این لحظه اون تیر سه‌شعبه آمد و بر قلب نازنین ابی عبدالله، که بعد از اون داریم دیگه آقا ابی عبدالله یارای مندن بر روی اسب رو پیدا نکردند. اما داریم این حیوان، آقا ببینید با اینکه حیوان است ها، اما میشناسه راکب خودش رو. داریم به هر وقت که آقا میخواستند از بالای اسب روی زمین بیفتند، این اسب خودش رو به اون سمت مایل میکرد و نمیذاشت، مثل گهواره شده بود، نمیذاشت آقا روی زمین بیفتند. اما میگن در پایان شاید با تصرف خود ابی عبدالله یه وقت دیدن این اسب آمد دست ها و پاها رو از هم باز کرده، این شکم رو به زمین نزدیک کرده که بدن مقدس ابی عبدالله، این بدنی که جراحتها پیدا کرده، با آرامی روی زمین قرار بگیرد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.